اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان از تبار باران.
به عاشورای سال 32 بود که توی شهر فریدون کنار به دنیا اومد. شب شام غریبان به باباش گفتم این بچه اسمشو با خودش آورده، اسمشو حسین گذاشتی. به خاطر اسمش همیشه دوست داشتم حسینی بار بیاد. همینم شد که از همون بچگی مداح تراز اول شهرمون شد. دهه محرم همش توی هیئت‌ها هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. روحیشم مثل امامش حقیقت جو بود. زمان شاه همیشه با شعرای حماسی حسینی و پخش اعلامیه‌ها اعتراض به ناحقی میکرد. اون موقع توی پادگان سرباز بود. ما خیلی میترسیدیم که آسیبی نبینه، ولی خودش اصلا به این چیزا فکر نمی کرد. حسین جان حواست به خودت باشه مادر، این رژیم دین و ایمون نداره، یه وقت بلایی سرت نیاد. تو پادگان اعلامیه پخش کردن خیلی خطرناکه.
آره مامان راست میگه، همین پسر حاج نصرت رو هفته پیش گرفتن، هیچ اثری هم ازش نیست. فکر کمر باباش خم شده.
خدا لعنتشون کنه.
خدا اونا رو لعنت کنه. من حرفم یه چیز دیگه است.
نگران نباش مادر، ایشالله عمر اینا تموم میشه، ما هم سربلند میشیم.
ظلم روی زمین نمیمونه مادر، ولی این دلیل نمیشه تو مراقب خودت نباشی. حالا بذار سربازی تموم بشه.
باور کن مراقب خودم هستم. تو زیادی نگرانی مادر.
نگران نباشم؟
نه، الگوت فاطمه زهرا باشه. اگه همه بترسیم بریم تو خونه بشینیم فقط به خودمون فکر کنیم، وقت نباید توقع داشته باشیم که بهمون ظلم نشه. من جوون وظیفه دارم ریشه ظلمو از بین ببرم. شما هم به عنوان مادر مسلمون باید سعی کنی صبور باشی.
آقا تو تنهایی که کاری از دست بر نمیاد که. اون شکر بده.
بیا مربا هم
هست مادر. یه ذره کمتر بخور، دلت درد میگیره داداش. اولا که من تنها نیستم، هم تعدادمون زیاده، هم یه رهبر داریم که حواسش به همه چی هست. درسانی این حرف از شما بعیده، ما خدا رو داریم، راهمونم درسته، پس خودش کمکمون میکنه.
تو الان توی پادگان انگوش نما میشه، خب لاغت بذار سربازی تموم بشه. بعد
اتفاقا همونجا باید آگاهی بدیم به این جوونا. پس فردا که از پادگان بیان بیرون باید برای آیندهشون تلاش کنن. تو این شرایط نمیشه، از هیچی من نمیترسم، شما هم نترسید مادر.
والا چی بگم، حالا کی برمیگردی پادگان؟
ایشالله فردا شب میگم.
من شنیدم اینجا هر شب توی مسجد جمع میشن سخنرانی های آقا رو گوش میدن.
منم شنیدم. امشب میخوام برم بهشون سر بزنم.
خب منم با خودت برم.
تو کجا؟
آخه مادر به نظرم حرفای حسین درسته، ما همه وظیفه داریم.
مادر جان نترس، مطمئن باش پیروزی با ماست. ایشالله به زودی زود باطل شدن ظلم و جشن میگیریم همه با هم.
چی بگم والا، توکل به خدا، میسپرمتون به خدا، ایشالله که موفق باشین.
خیابون نظام بود، اونجا خونهشون بود. من خودم هم لویزم خدمت میکردم، میرفتم اونجا خونهشون. همون موقع زندانی بود و این چیزا مثلا واجی واسه من صحبت میکرد داداش. از امام، از به هر حال تحولاتی که سیاسی که پیش می اومد اینا برای من صحبت میکرد. تو پادوان و فلان اینا اصلا این مسائل نبود، اصلا این صحبت انقلاب این چیزا نبود، ولی از همون موقع این صحبت سیاسی بود.
کمی که گذشت تبعیدش کردن پادگان منظریه قم. ظاهراً حرف سیاسی زده بود. هرچه بود شهریور 43 دو سال سربازیش را تمام کرد و برگشت شهرش. دو سه سالی ماند و بعد همانجا ازدواج کرد. روزهای انقلاب سرنوشتش با سرنوشت همه مبارزین یکی بود. یا داشت علیه رژیم تبلیغات میکرد و تظاهرات را میانداخت، یا به خاطر فعالیتهایش توی زندان بود. این سرنوشت مشترک همه مبارزان.
ایشون علمدار حرکت انقلابی در شهر بودن، یعنی پایگاه ولیعصر با عنوان یه پایگاه عمده انقلاب بود برای ما. بعد مسجد امام جعفر صادق، مسجد سجاد با هم در راهپیمایی ها و تظاهرات و بعد این حرکت خودجوش مردمی که اینها هدایت میکردن و ما به عنوان نوجوان در کنار اینا بودیم، باعث شد که در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد. در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد و نفربر آوردن در سطح شهر فریدون کنار. یعنی اونقدر کار گسترده همه گیر شده بود که اونا مجبور شدن که نفربر بیارن داخل شهر. اون موقع اول انقلاب یعنی سال 57 شهر فریدون کنار جمعیت حدودا 10000 نفره داشت. حالا بزرگ شد، یه شهر بزرگیه، ولی اون موقع یه شهر کوچیکی بود. ولی این شهر کوچیک حضور گسترده به علمداری حاج حسین بصیر آنچنان ابهت وحشت به دل استکبار انداخت که اونا مجبور شدن نفرور رو وارد شهر بکنن که بتونن کنترل بکنن. این حرکتی بود که حاج حسین بصیر علمداری میکرد.
بالاخره انقلاب شد و آرامش همسری به خانه حسین زد، اما طولی نکشید که جنگ شروع شد. از کسی مثل حسین که نمیشد توقع داشت روی خانه بنشینه، رفت جبهه.
روز اولی که به حساب هواپیماهای عراقی اومده بودن فرودگاه مهرآباد و بمباران کرده بودن، یه حاجی اومد، ما رفتیم توی خونه یکی از دوستاش نشستیم. اونجا اصلا انقدر حاجی بیقرار بود، انقدر بیقرار بود که من اصلا نمیتونم رو پای خودم بند بشم، من باید هر چی سریعتر داده. امروز جنگ شده، همین الان اومده فرودگاه زدن، حاجی میگه من همین الان باید حرکت کنم برم، همین الان من باید حرکت کنم برم طرف سربول و زاب. اونجا درگیری اونجا خیلی شدتش زیاد بود، باید برم اونجا. خلاصه حرکت کرد. حالا یا روز دوم بود یا روز سوم بود، یعنی سه روز نگذشته بود.
حسین آقا، براتون جانماز جدید آوردم با یه تسبیح تربت، سوقات مکه است از طرف بابا.
دستشون درد نکنه، خیلی لطف کردیم خانم. این سجاده چه بوی خوبی میده.
فرشته گل یاس خوش کرده گذاشته داخلش، میگه بابا دوست داره.
دست دختره گلم درد نکنه.
میگم حسین آقا، شما حتما باید فردا بریم.
والا دلم پیش شماست ولی باید برم، اونجا به من احتیاج دارن.
آخه شما تازه دیروز اومدین، از زمان شروع جنگ ما اصلا شما رو ندیدیم. باور کنین خیلی سخته.
بله شما حق داری عزیزم، میدونم خیلی سخته، ولی اگه نرم هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم. شما دعا کنین جنگ تموم بشه، تموم نبودنه رو جبران میکنم.
حسین میگم فرشته خیلی حالش خوب نیست.
چرا؟
هیچی نمیگه ها، ولی میفهمم که نبودن شما خیلی اذیتش میکنه. شما که نیستی، شوهرش هم که نیست، این بچه خیلی اذیت میشه.
از فرشته بیشتر از اینا انتظار دارم. من و شوهرش وظیفه داریم بریم جنگ، اینو باید درک کنه.
شما که میدونی این دختر چقدر بهت وابسته است.
میدونم، خدا انشالله نسل هرچی متجاوز از رو زمین برداره که انقدر زن و بچه های مردم اذیت نشه.
الهی آمین. میگم حاجی
جانم،
اون دفعه نجات پیدا کردی، مجروح شدی، ولی خدا کمک کرد به خیر گذرون. اما من همش میترسم نکنه این دفعه شاید بریم.
نه ترس هاش خانم، هیچی نمیشه، خیالت راحت باشه.
خب شما کجا مطمئنی آقا؟
اگه نگفتی مادرم دائم به امام زمان میگه جلوی اون تیری که باید بخوره رو بگیره. خب ائمه که روی مادرها رو زمین نمیندازن.
مادر شما میگه تا حالا 100 تا نذر رو نیاز کرد. میگفت گفتم اگه قرار باشه اون تیر اصلی بیاد پسرم شهید بشه، آقای امام زمان خودش جلوشو میگیره. میگه اگه حسین جان سالم برگرده 1 سال باید نذری بده.
همینه دیگه خانم، منم خیالم راحته. باورت نمیشه تا حالا چند تا تیر از بالای گوش و کنار آستین و رو پوتین هم رد شده، یه دونش هم به هم نخورده. اون یه دونه تیرم فکر کنم مال قبل از دعای مادرم بود که خورده.
خوبه که انقدر روحیه داری حاجی، خدا حفظت کنه.
عزیزم من به خاطر این میجنگم که تو فرشته تو کشور خودتون سر بلند و با افتخار زندگی کنید. خدای نکرده دست درازی به کشورمون نشه.
دستشون بشکنه الهی.
شاد دلتو بذار پیش دل حضرت زینب. حالا منم به مرتضی میگم بیشتر به فرشته زنگ بزنه. میفهمم اون الان هم دلش پیش منه هم پیش شوهرش، حق داره دلش دگرگون باشه، ولی من از تو توقع دارم به عنوان مادر دلداریش بده.
آخه من خودم هم توی دلم آشوبه آقا.
میفهم
حاجی
جان.
میگم لااقل زیاد نامه بنویس که دلم به نامه هات خوش باشه.
چشم خانوم، حتما این کارو میکنم، ولی شما یه قولی به من بده. قول بده صبور باشی.
ای وای این الله ما صبری.
موجوده پشت خط
میخواد
با شما صحبت
کنه. خدا بخیر کنه. الان میان دخترم.
مامان باید صحبت کردی بیشتر بمونه.
آره مادر جون، ولی مگه تو باباتو نمیشناسی؟ اونقدر با هم حرف زد که راضی شدم بره.
نمیدونم چرا این دفعه دلم بیشتر شور میزنه.
توکل تو الله.
خب عزیزای من دیگه باید برم.
واقع این وقت شب
یه کاری پیش اومده. بله یه کاری پیش اومده که شبونه باید را بیفتم، نمازمو بخونم رفتم.
ایشالله که خیره
ایشالله.
بابا جان. من یه چند تا نامه نوشتم، به زحمت این داری میدیم به مرتضی.
آره دخترم برو نامه هاتو بیار، فقط زود بیار که دیر نشه.
چشم.
ایشالله دفعه دیگه که برگردم مرتضیم با خودم میارم، بیشتر میبینم.
انشالله.
شهریور 1362 جز مرخصی‌های کوتاه یک سر جبهه بود. آنجا به خاطر تجربهش جانشین فرمانده یکی از گردان‌های لشکر 25 کربلا بود. 28 شهریور سال 62 بالاخره رسما عضو سپاه شد و شد فرمانده گردان یا رسول لشکر.
اولین سازمان تشکیلاتی رزمی که در جبهه جنگ تونستیم در لشکر 25 کرال امروز که قبلا به عنوان تیپ مطرح بود، اولین گردانی که تشکیل گردان یارتون که مسئولیت و فرمانده این گردان بوده حاج حسین وسیع بود. یعنی در ابتدای جنگ هم در محوریت کار بچه های مازندران مخصوصا شهر رو بوده، مأمن و پناهگاه بچه های شهر حاج حسین وسیع بوده. هر یک از بچه های شهر، شهر فریدون کنار، بابل، وقتی حضور پیدا میکنن در جبهه جنگ، همه مشتاق این بودن که در کنار حاج وسیع رو قرار بگیرن. تو موقع گردان محدود بود، به عنوان تیپ 3-4 تا گردان بیشتر نداشتیم. یکی از گردان های خوشنام، فعال، حماسی گردان یارسول بود.
کمی بعد که عملیات بلفجر 4 شروع شد، او هم جانشین تیپ 1 لشکر شد. بعد از عملیات بلفجر 4 در بلفجر 6 هم شرکت کرد که ترکش خورد و مجروح شد. سال 1363 رفت حج و شد حاج حسین نمس.
چون ضمن مرخی خودم بفرمایید تا کنون چند بار در جبهه حضور داشتید و در چند عملیات شرکت نمودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مدتی هست که در جبهه حق هستیم و در خدمت رزمندگان اسلام داریم انجام وظیفه میکنیم.
بعد از عملیات بدر در زمستان 63، حاج حسین در عملیات‌های زنجیره‌ای قدس در سال 1364 شرکت کرد و با هدایت نیروهایش توانست پاسگاه‌های بلالیه و ابولیله عراق را بگیرد. بعد از عملیات قدس، گردان یا رسول به عنوان گردان نمونه مأمور شد، در لشکر 77 خراسان ادغام شد. مأموریتشان که تمام شد، زمستان بود و آماده شدند برای عملیات بلفجر 8. نیروهای گردان برای آموزش غواصی و کسب اطلاعات لازم برای انجام عملیات بلفجر 8 به بهمنشیر منتقل شدند. همین موقع بود که حکم فرماندهی یکی از تیپ‌های عملیاتی لشکر ویژه 25 کربلا هم برایش آمد.
شنوندگان عزیز، اینجا کارخانه نمک هست در شمال غربی فاو که در ادامه عملیات بلفجر 8 در تاریخ 23
75 روز جنگ تمام عیار تو منطقه فاو شده بود. همه خسته، بعدن گردان‌ها وارد می‌شدن به وسیله بمباران هوایی برمیگشتن، یعنی نمی‌تونستن گردان سالم به خط برسه. در اون شرایط سخت در قسمت کارخانه نمک دشمن پاتک عجیبی کرده بود، یعنی دیگه اومده بود که بتونه نفوذ بکنه تو خطای پدافندی ما. ایشون اومدن در اون منطقه بسیار سخت، خودشون در معبر نقاطی که به عنوان کمین ما بودن حضور پیدا میکردن، بچه ها رو آماده میکردن برای مقابله با دشمن و مقاومت منطقه کارخانه نمک به همت و تلاش حاج حسین وسیع بود. شما نگاه بکنید، این عملیات یک رکن از سه رکن ارتش عراق رو از بین برد، یعنی نیروی دریایی ارتش عراق رو نابود کرد. عملیات بلفجر 8 دشمن در صدد بود که بتواند این پیروزی بزرگ لشکران اسلام رو خونسا بکنه. در درجه دست به پاتک‌های بسیار شدیدی زده بود، یعنی خود صدام در پشت جبهه قرار گرفت، فرمانده کل ارتششون عدنان خیرالله فکر کنم بود، خودش اومده سوار هلیکوپتر بود هدایت میکرد پاتک‌های دشمن رو، عملیات‌های دشمن رو. اما مقاومت حاج حسین بصیر و نیروهایی که در تحت امر ایشون بودن باعث شد که این پاتک‌های سهم خطرناک و سهمگین دشمن از بین بره و خط رو تثبیت کنه.
این عملیات سخته ولی ما مثل همیشه پیروز میشیم. من تو این مدت جنگ دست گلهایی رو از دست دادم که هر کدوم برای یه گردان کافی بودن، ولی حس میکنم هنوزم توانمون کم نشده. با این وجود شما رو امروز آوردم تو این سنگر که بگم تو این عملیات ممکنه خیلی از ما فرصت خداحافظی با خانواده هامون رو پیدا نکنیم. قلم کاغذ بردارید، حرفای آخرتون رو برای عزیزاتون بنویسید.
حاجی، ما همون روز اول که اومدیم جبهه وصیتامون رو نوشتیم. هیچ کس به برگشتن فکر نمیکنه. شما خیالتون راحت باشه.
میدونم عزیز من، ولی شاید یه حرفایی تو دلتون مونده باشه که هیچ وقت نگفتید. الان وقتش.
حسین آقا، خودت چیزی نوشتی؟
هنوز نه برادر، ولی مینویسم. بچه‌ها، من تمام چشم امیدم تو این عملیات به شما هست. دوست دارم مثل همیشه هوشیار و با قدرت برید جلو.
با حضور شما حاجی، پیروز این عملیات هم مایی.
اون که بله، ولی من دیگه خیلی ناتوان و خسته شدم. احتیاج به یه استراحت طولانی مدت دارم.
یعنی چی حسین آقا؟ میخوای ما رو تنها بذاری؟ فرمانده این عملیات شمایی.
آجی، یه وقت به سرت نزن عملیاتو بسپری به یکی دیگه. ما به پشتوانه شما میجنگیم.
خیالتون راحت، من کنارتون هستم. ولی خب هرچی خدا بخواد همون میشه. آدی جان،
منه
برادر، این عطر رو بگیر برای همه رزمنده ها بزن. بچه ها، هر کس تو این عملیات شهید شد دست مارم بگیره، مارم دعا کنه، یادش نره مارم. خوش به سعادت اونایی که انتخاب میشن. هادی جان، من میرم یکم استراحت کنم.
باشه هاجی، برو، خیالت راحت، من هستم.
هادی؟
بله
هاجی. یه جوری نیست؟
بله، حال و هواش این بار با بقیه عملیات ها فرق میکنه. هیچ وقت حرف از استراحت نمیزن. نمیدونم چی شد، الان میگه میخوام استراحت کنم.
از بعد شهید شدن مرتضی حاجی حال هواش خیلی عوض شده.
هم مرتضی هم دوستش که تو عملیات قبلی شهید شدن. نمیدونم بگم چی بگم.
عملیات با موفقیت انجام شد و شهر فاو عراق به تصرف رسید. اما حاج حسین به خاطر اصابت ترکش به قفسه سینه و بازویش مجروح شد. کمی استراحت کرد و باز در فروردین 65 به فاو برگشت.
لنرى جنودنا الابطال.
همان وقت ها بود که عراق به تلافی فاو به مهران حمله کرد و شهر مهران را گرفت. صدام گفته بود مهران گروگان فاو است، اما رزمنده ها این آرزو را به دل صدام گذاشتند.
وقتی که دشمن موفق نشد که فاو را به تصرف خودش در بیاره، یک اقدام تاکتیکی دیگه کرد، اومد دست به عملیات در قسمت مهران زد. فرماندهی حاج حسین بصیر این شد که وقتی امام فرمان داد که مهران را آزاد بکنین، وقتی وارد صحنه شدیم ما به فرماندهی حاج حسین بصیر تونستیم شب اول عملیات که باید یه مرحله عملیات رو انجام میدادیم، دو مرحله عملیات رو در همون شب انجام دادیم. یعنی اومدیم، خط شکسته شد، نیروها هدایت شدن، گردان ها اومدن از ما عبور کردن و به سمت پایه های قله قلویزان حضور پیدا کردن و قلاویزانی که بارها عملیات شد که اینو به تصرف در بیاریم نتونستیم، در ادامه عملیات شهید اصغر بسیط تونستن به فرماندهی حاج حسین بصیر برم به بلندی های قلاویزان، قلاویزان رو تصرف کنم و اونجا اصغر بصیر هم به شهادت رسید.
با انجام عملیات کربلای یک، مهران هم آزاد شد، تا اینکه روزهای سخت زمستان 65 از راه رسید. حاج حسین و گردانش جز نیروهای شرکت کننده در عملیات کربلای 4 بودند. اما عملیات که لو رفت، بلافاصله خودشان را برای شرکت در عملیات بعدی که در شلمچه انجام می شد آماده کردند. عملیات کربلای 5.
عملیات کربلای 5 پاتک دشمن بسیار سنگین شد، طوری که منطقه در یک خطر بسیار بزرگی قرار گرفت و لشکر اسفندیار تقریبا آخرهای کارش بود، یعنی نیروها رو از دست داده بود. عملیات بسیار سنگینی بود، ادامه عملیات سنگین بود. پاتک دشمن رو کانال مایی یا همون دریچه مایی معروف بسیار شدید بود و تقریبا بچه‌هایی که در خط بودن به وسیله آتش دشمن مجروح شده بودن، شهید شده بودن، نفرات بسیار کم شده بود و احتمال پیروزی پاتک دشمن بر این عملیات زیاد شده بود. یعنی اومده بودن تو نزدیکای خط که بتونه خط رو تصرف بکنن. اینجا حاج حسین بصیر خودش بلند شد و 4-5 نفر از بچه‌هایی که داوطلب شدن که در کنار ایشون قرار بگیرن اومدن و به قلب دشمن زدن با آربیچ و تیربار، روانه شدن به میدان و دشمن وحشت کرده بود، دیگه نتونست پیشروی بکنه، زمینگیر شد و بعد خط تثبیت شد به وسیله اقدام شجاعانه حاج حسین بصیر.
در همین عملیات بود که مرتضی جباری داماد حاجی فرمانده گردان عاشورا در شلمچه به شهادت رسید. 19 فروردین 1366 مسئولیت حاج حسین باز هم بیشتر شد. حالا او قائم مقام فرمانده لشکر 25 کربلا بود، مسئولیتی که با آن در عملیات کربلای 8 شرکت کرد.
این جاده تدارکاتی دشمن هست که از خرمشهر به عراق منتهی میشه.
در این عملیات دو همرزم دیگر او، محمد حسن قاسمی طوسی و حمید رضا نوبخت هم شهید شدن. شب عملیات کربلای 10 حاج حسین با چند تای دیگر از رزمنده ها توی سنگری بالای ارتفاعات ماعوت عراق نشسته، شیشه عطرش را از جیبش در آورد، به سر صورت تک تک افرادش عطر زد، گفت اگر به فیض شهادت نائل شدید ما را فراموش نکنید، ما از شما التماس دعا داریم. بعد دستی به محاسنش کشید و گفت دیگر پیر شدم، خستم، نیاز به استراحت دراز مدت دارم. هادی برادرش که کنارش بود گفت انشاءالله بعد از عملیات میرید شمال کمی استراحت میکنی. هنوز منظور او را نفهمیده. تنها وقتی گلوله خمپاره روی سقف سنگر حاجی فرود آمد هادی منظورش را فهمید. آن وقت هم که دیگر برای فهمیدن و خداحافظی خیلی دیر شده. بعد از 7 سال حضور مداوم در جبهه واقعا وقتش شده بود که کمی استراحت کنه.
منظور حسین جان رو نفهمیدیم، حتی احتمال دادیم که شاید نمیخواد تو عملیات آخر فرمانده باشه، ولی برادر من چیز دیگه میگفت. واقعا به یه استراحت طولانی احتیاج داشت. به قول خودش